جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان. مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متأسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
روز بخیر دوستان عزیز، دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده مجله نیمروز باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت 10:31:36 است. برنامه مجله نیمروز رو کنار شما آغاز میکنیم. عمریست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره میکنم، باشد برای روز مبادا، اما در صفحه های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست. خوش آمدید به این برنامه مجله نیمروز در یک نیمروز داغ شهریوری. امروز با شما در مجله نیمروز در مورد مردم شناسی سخن خواهیم گفت. یک بهانه داریم برای گفتگوی بیشتر با شما و حرف‌های دوسویه، و اون این است که به نظر شما به چه کسی میگن مردم شناس، و این اصطلاحی که میگن فلانی مردمو خوب میشناسه یعنی چی؟ ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک. دو شماره تلفن ما اینها هستند: 220-485 و 220-588-20. یک شماره پیامک هم داریم: 30,558. به نظر شما این که میگم فلانی مردم داره یا مردم خیلی خوب میشناسه و مردم شناسه یعنی چی؟
Thank you. کاری نمی کنی. کار من کار سنگینیه. حروف نگار مگه کار علکیه؟ اگر من نباشم حروف نگار نباشه. این حروف ها رو کی باید بچینه کنار هم؟
آقا قیتونی سلام، درود بر شما.
سلام مهدی، حال شما؟
من خیلی خوشحالم که شما رو میبینم و یه بار دیگه کنار هم دیگه هستیم. قربون شما، متشکر و ممنون.
میگم دفتر مجله رو مزین کردین حسابی.
سپاس، انشالله که اینطور باشه.
بله نه، دارم با خودم درد و دل میکنم. کسی نبود
مگه با خودش هم آدم درد دل میکنه؟
مگه شما تا با خود درد دل نکردی؟
نه، این وجه از مردم شناسی ما تا تجربه نکردم.
مردمو پس نمیشناسی مؤمنی جان؟
یعنی شما رو خیلی سخت میشه شناخت.
من چند لایه، من لایه های درونیم خیلی.
و این فکر کنم یه براءت استحلال یا به قول ادبا یک خوش آغازی خوب بود برای ورود به موضوع برنامه که همان مردم شناسی است. درود بر محمد علی مؤمنی، خبرنگار بخش مجله نیمروزی ما. درود بر تو، خیلی خوشحالم که میبینم.
خیلی ممنونم آقای محمدیان، خیلی ممنونم که امروز اومدین مجله نیمروز. چند وقتی بود به مجله ما سر نزده بودین.
دیگه از حسن اتفاق به قول حافظ عزیز میخواد. بله. بحث رو آغاز کنیم با همین. بله، وارد بحث بشیم.
حتما. خب امروز در مورد مردم شناسی صحبت میکنیم و در واقع یکی از زیرشاخه‌های جامعه شناسیه و داشتم نگاه میکردم که تعریف مردم شناسی چیه. حالا حتما با حضور کارشناسا بیشتر و دقیق‌تر صحبت میکنیم، اما بله. در واقع اون چیزی که من خوندم یه مقدار بیشتر حالت نهادی پیدا میکرد، از این منظر که بیشتر ناظر بر این بود که نهادهایی که مردم در زندگیشون به وجود میارن، حالا نه منظور نهادهای مدرن، نهادهای اجتماعی و نهادهای انسانی که به وجود میارن، از طریق اون توی مردم شناسی تلاش میکنن مردم رو بشناسن. انجمنها، گروهها، در واقع قومها، همه اینها شامل مردم شناسی میشه.
از قوم ها سخن گفتی و این دم ما میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و میزبان حضور جناب آقای رضا مختاری اصفهانی هستیم که خیلی هم ناماشناند و از دوستان خیلی خیلی خوب من. آقای مختاری درود بر شما.
خدمت شما جناب آقای محمدیان، خوشحالم که بعد از مدت های طولانی صدای نازنین شما رو میشنوم.
عزیز ما هستید. از پس از ماه رمضان فکر میکنم که ما هم کلام نشده بودیم و این از همچنان حسن اتفاقی است که در این مجله نیمروز رقم میخوره. ما امروز موضوع برنامه‌مون در مجله نیمروز مردم شناسی است و در پیرامون اقوام ایرانی و ارتباط اون با عنوان مردم شناسی قرار هست با شما گفتگو کنیم.
آقای مختلسانی خوش آمدید.
سلام خدمت شما جناب آقای مؤمنی، همچنین روزگارتون بخیر باشه و خوشحالم با شما هم صحبت میشم و همچنین شنوندگان محترم که من فراموش کردم خدمتشون سلام عرض کنم و جناب آقای قیتونی.
به به، سلام عرض شد آقای اصفهانی، حالتون خوب؟ الحمدلله.
الحمدلله، از دای شما شام خوب هستید؟
میگم متشکرم. میگم که دوستان کم لطفی میکنن، میگن ما قیتونی رو نمیشناسیم، ولی من در مورد شما بگم که تفاهمی بین من و شما هستین که هم من شما رو خوب میشناسم هم شما بنده رو. به هر حال خیلی مدت هاست که با هم گپ و گفتمان داریم و من کاملا دیگه یه جورایی، حالا کاملا نه، تا حدودی آشنایی دارم به خصلت های شما.
خدمت از بنده، از شما لطف دارین.
خواهش میکنم.
فکر کنم یه بخشی از مردم شناسی احتمالاً از طریق صدا باشه، یعنی بله. بله. صدای یه نفر رو میشنوه احساس
کنه. ایشون خیلی خوبن.
صداقت و صمیمیت و اینا هم بله. رو صدا بارگذاری
میشه. انرژی مثبت دارن به هر حال. اینم یه قسمت
دیگه. توی خب روانشناسی چیزی هم ما داریم به نام کاریزمای صدا.
آها.
در واقع رهبران کاریزما بخشی از کاریزماشون در صداشون نهفته.
آها، جالبه. پس دوبارا احتمالاً این احتمال رو میتونستن بدن که میتونستن تبدیل به در واقع مثلا یک رهبر سیاسی هم بشن.
البته من در مورد خودم عرض نکردم.
بله. کلاً
این که صدا هم جزء کاریزماهایی هست که میتونه افراد رو جذب کنه و گفته میشه که خب به اصطلاح برخی از رهبرانی که به اصطلاح توی بامه اینها جذب میکنن پیروانشون رو، ببینید در میان خانوم ها.
آها، بسیار خوب. خب حالا بریم سراغ اقوام و بیشتر با شما میخواییم در مورد اقوام ایرانی صحبت بکنیم و اینکه به هر حال همیشه ما وقتی که صحبت از فرهنگ ایران میشه این ترجیبند صحبت‌های در واقع ماست در موضوع مردم شناسی در ایران که ایران یک جامعه رنگارنگ و اقوام مختلفن که جامعه ایران رو تشکیل میدن و طبیعیه که اگر بخوایم جامعه ایران و مردم ایران رو بشناسیم باید بریم سراغ اقوام ایرانی. خواستم از زبان شما بشنوم ببینم که ما اصلا تا حالا چه کار کردیم برای قوم شناسی، چون که احتمالاً اگر که به سراغ قوم‌شناسی نریم، یعنی خودشناسی نکردیم، تا حالا چه اقداماتی کردیم، چه تلاشایی کردیم برای قوم‌شناسی و برای خودشناسی؟
خب ما در یک دوره دچار این افراط شده بودیم که در واقع گفته میشد که اقوامی که در ایران وجود دارن، به در دوره رضا شاه بعضی از افراد بودن مثل سید حسن تقی‌زاده که اینها میگفتن که به اصطلاح خیلی تاکید داشتن بر فارسی گرایی.
آره.
اقوامی رو که مثلا اینها از نقاط مختلف جهان اومده بودن و در ایران ساکن شده بودن رو میگفتن که اینها ایرانی نیستن و باید جلوگیری کرد از مهاجرت اقوام مثلا آسیای مرکزی به ایران.
بله.
ولی بعدها همین خود تقی‌زاده این تحول در افکارش به وجود اومد و گفت هر قومی با هر نژادی وقتی در این سرزمین زندگی میکنه اون بیش از اون ایرانی که خارج از این سرزمین زندگی میکنه ایرانیه.
بله.
و در واقع اون اقوام هر کدام سهمی در ساخت این تمدن دارن.
بله.
و این رنگارنگی اقوام و در واقع مذاهب و گویش ها در ایران هست که ایران رو همچون باغ رنگارنگ، باغ گل رنگارنگ کرده.
بله.
و این زیبایی که ما میبینیم که همه اقوام، مثلا شما ایل قشقایی رو وقتی ببینید، خب ایل قشقایی ترک زبان هستن.
بله.
و خب اینها گفته میشه از بقایای در واقع ترکان سلجوقی هستن که اومدن در ایران ساکن شدن و ایل قشقایی ایرانی تر از بسیاری از کسانی که شاید به زبان فارسی شاهنامه خوانی در میانشون بسیار رواج داره.
بله.
اسامی اصیل ایرانی در بینشون هست، حتی ما خب یک مجتهد بلند مرتبه مثل میرزا جهانگیر خان قشقایی رو داریم که
بله.
مجتهد شیعه است ولی نامی خب جهانگیر داره و امروز ما بسیار از طلاب علوم دینی رو میبینیم که از ایل قشقایی یا بختیاری هستن با نامهای در واقع ایران باستان هستن.
بله.
این در واقع در مورد کلیت خود اقوامی که در ایران هستن. خب در مورد شناختشون که خب عرض کردم یک دوره این بود که فکر میکردن که این تکثر رو باید تبدیل بکنن به یک وحدت. ولی خب بعدها به این نتیجه رسیدن که این تکثر میتواند خودش یک وحدتی رو نمایندگی بکنه و ما نبایستی این تکثر رو نفیش بکنیم یا اینکه نادیدش بگیریم.
درست.
خب یکی از رشته های در واقع جامعه شناسی، مردم شناسی و قوم شناسی است که همین بررسی هایی هم میشه، پایان نامه هایی در دانشگاه ها هم در مورد اقوام مختلف ایرانی هست که در واقع در مورد آداب و رسومشون و فرهنگ و زبان و اینها، لباس پوشششون، همه اینها در واقع مطالعاتی صورت میگیره.
درسته. حالا یه جمله از سید حسن تقی‌زاده گفتیم، من فکر کردم که احتمالاً شاید بعدها همون جملهش رو هم یکم تصحیح کرده که گفته بوده کسانی که اینجا هستن بیش از ایرانی هایی که خارج کشورن، که واقعا ما مثلا میدونیم که محمد علی جمالزاده هم بیشتر عمرش رو در خارج کشور بود اما چقدر به فرهنگ و مردم ایران عشق میورزید. یا عباس یارشاطر هم اتوان همین رو میگو، میگو من ایران برای من بیش از این که یک جغرافیا باشه فرهنگ ایرانه.
بله. نه، این منظورش به اصطلاح این بود که ما بخوایم بگیم که به اصطلاح فقط اونهایی که نژادن ایرانی هستن.
آره، البته
نژادن غلطه، از لحاظ نژادی ایرانی هستن.
آره.
و با زبان فارسی این مثلا این رو تصحیح کرد.
آره،
که یک نوع تفرقه ایجاد میگه. خب در دوره رضا شاه ما میبینیم که این به نوعی میخواستن اصلا فقط یک نوع وحدت و تمرکزگرایی
حساسیت.
بله، یکسانسازی و اینها. که حتی جالب اینجاست که در اسناد هست که میگفتن که تئاتر و نمایش و اینها که در بسیار تبریز برگزار میشه این باید حتما به زبان فارسی باشه. یا مؤسسه وعظ و خطابه که تأسیس و تشکیل شد و وعاظ فارسی زبان رو به نقاط عرب زبان و آذری زبان فرستن که اینها با زبان فارسی بسن در واقع در مراسم عزاداری برای مردم سخنرانی بکنن. ولی خب بعدها متوجه شدن نه، این گونه گونی نه تنها آسیب نیست که میتواند خودش باعث در واقع منافعی برای کشور باشه. خب ما می‌بینیم که اقوام ایرانی و ادیان ایرانی اینها مهمترین چیزشون اینه که خودشون رو ایرانی میدونن.
بله.
ما می‌بینیم که بختیاری ها، لور ها، کرد ها، اعراب ایرانی، اینها خودشون رو خیلی ایرانی میدونن، آداب و رسوم ایرانی رو مثل عید نوروز رو به حساب محترم میشمارن.
بله.
برپا میدارن و این خودش نشون میده. یا حتی ما میبینیم بلوچ ها تازه خودشون رو آریایی هایی میدونن از نسل سکاها.
بله.
اونها آریایی هایی بودن که در شرق ایران بودن و بلوچ های پاکستان یا بلوچ هایی که مثلا در مرزهای بین پاکستان و افغانستان هستن، اونها تعلق خاطرشون به ایران بسیار هست و این ایران فرهنگی، یعنی بخشی از این اقوامی که در ایران هستن با در واقع هم زبانهاشون و هم نژادانشون در خارج از ایران پیوندی که برقرار میکنن، این پیوند تعلق خاطر به ایران هست.
درسته.
یعنی ما میبینیم بلوچها، کردها، اینها این پیوند و تعلق خاطرشون به ایران رو تکثیر هم میکنن.
درسته. تو یه دورهایی فکر کنم که در واقع دوچار یه عارضه هایی شدیم برای اینکه در واقع به حوزه مردم شناسی وارد بشیم و سعی بکنیم که مثلا اونجوری که دلمون میخواد مردم رو سمت و سو بدیم. به قول شما مثلا تو دوره پهلوی، حالا هم پهلوی اول و هم پهلوی دوم، مثلا اینکه حالا اون نهضت مدرن کردن هم یا در واقع نوسازی هم شکل گرفته بود و فکر میکردیم که حالا در اثر اون نهضت مدرن سازی به قول شما باید یکسان سازی هم بکنیم جامعه رو. حتی آقای مختارستانی به نظر من هنوز اثرات و تبعاتش باقی مونده. یعنی ما توی یه دوره‌هایی فکر کردیم که مثلا لباس‌های محلی ما اینا دهاتی هن، مثلا موسیقی ما وای چرا موسیقی مقامیمون این شکلیه، چرا فرنگ؟ یعنی انگار که گریز از خودم در اثر اون سیاست ها پیدا کردیم که باز خدا رو شکر بعدا فهمیدیم که چقدر مثلا لباس های محلی ما رنگارنگ و زیبان، چقدر موسیقی مقامی ما زیبان. همین دیروز یه برنامه بود از مجموعه شبهای بخارا با من شب نقاشی قهوه خانه ای، آقای آیدین آقداشلو اونجا نظرش این بود که به هر حال خود انقلاب اسلامی یه جور بازگشت به سنت ها هم بود. یعنی جامعه دوست داشت که برگرده به همون باورهای خودش و به همون سنت های خودش.
بله، یه نکته رو باید در نظر گرفت. ما هیچگاه نباید دچار افراط بشیم و تفرید. بعد این یک سخنرانی داره محمد علی فروغی تحت عنوان پیام من به فرهنگستان.
بله.
و در اونجا به در واقع نسل جدیدی که در حوزه فرهنگ اومده بود و اینها بیشتر ایران جوانی ها بودن، یه جمعیتی ما داشتیم به نام ایران جوان در دوره قبل از سلطنت رضا شاه تشکیل شد و اینها خیلی تو حوزه فرهنگ و مثلا نژاد و ملیت و اینها افراطی فکر میکردن.
بله.
و اینها از 1314 به بعد تو حوزه فرهنگ خیلی فعال شدن و مهمترین افرادشون هم کسایی مثل در واقع علی اکبر سیاسی و اسماعیل مرعات و اینها بودن که رئیس دانشگاه شدن، وزیر فرهنگ شدن، تو حوزه فرهنگ خیلی اینا فعال دن. و در اون پیام من به فرهنگستان این تأکید فروغی به این هست که ما بایستی در واقع پالایش زبان فارسی بهره اعتدالی داشته باشیم، زبان عربی زدایی به حدی نکنیم که زبان فارسی رو در واقع به یک زبان ناقصی تبدیل کنیم. و اونجا میگه که بعضی از واژگان عربی در زبان فارسی به گونه‌ای هستن که اصلا دیگه فارسی هستن و ما نمیتونیم به عنوان واژگان عربی بشناسیم. و تأکید میکنه که تازه استفاده از واژگان لاتین و انگلیسی اینها بیشتر به زبان فارسی آسیب میزنه، چون بسیاری از مردم و فارسی زبانان در واقع با این واژگان نامانوس و براشون محجوره و این بهره اعتدالی من فکر کنم تو همه حوزه ها، نه تنها در زبان، در مسئله به اصطلاح بازگشت به سنت ها مهم هست.
بله.
ما بازگشت به سنت ها نبایستی به گونه بکنیم که دچار یک نوع تهجر و جمود هم.
بله.
بشه.
دقیقا همینطوره. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مختاری اصفهانی.
خیلی متشکرم از شما.
حتی قرار بود من بیشتر در مورد تاریخچه اقوام ایرانی صحبت کنم، ولی بحثمون بیشتر به مسائل روز و مسائل جامعه
به مصداق اون الکلام یا جرور کلام ما به جاهای دیگر هم سر زدیم و فکر میکنم که اصلا به خصلت مردم شناسی هم همین هست که یک مجموعه از علوم رو در بر میگیره و فکر نمیکنم به یک مسیر مستقیم بسنده کنه صحبت در مورد اون.
اصلا امروزه دیگه نمیشه گفت به اصطلاح بایستی این بین رشته مطالعات بین رشته‌ای خیلی مهم هست و اینکه فردی فکر کنه که اگر تاریخ میخونه از ادبیات و جامعه شناسی و روانشناسی در واقع بی‌نیاز هست، این یک اشتباهی است که باعث میشه که مطالعات ما توی اون حوزه که اصلا فکر میکنیم تخصص داریم عمیق نباشه.
حالا من داشتم یه مروری میکردم مثلا منابع کهن مردم شناسی رو، دیدم که مثلا از یک کتابی مثل کتاب تاریخ بیهقی به عنوان یک منبع یاد کردن یا کتاب های دیگر ما، و این نشون میده که چقدر محل تلاقی ادبیات، تاریخ، فلسفه، اسطوره و الی آخر میتونه باشه همین علم مردم شناسی.
بله خب شما چون وقتی دارید روایت میکنید یک حادثه ای رو، اگر اون نگاه دقیق بیهقی رو داشته باشید، بیهقی در واقع اون مشخص شاخصه نوشتار و در واقع تاریخش این هست که یک ناظر دقیق هست.
بله.
وقتی داره در واقع یک حادثه رو روایت میکنه، فقط یک حادثه رو روایت نمیکنه، آدم ها، نوع رفتارشون، حتی پوشششون، و من همیشه گفتم در واقع میشه گفت که بیهقی حتی یک نمایشنامه نویسه، گویی داره اون چرا که می نویسه برای کارگردان توصیف میکنه که این بازیگران صحنه بایستی چه لباسی بپوشن، چگونه رفتار بکنن و صحنه رو چگونه بایستی آراست.
خیلی متشکرم از شما آقای رضا مختاری اصفهانی و مشتاق دیدار شما هستم همچنان، براتون روزهای خوب رو آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
خواهشم، خوشحال شدم.
بدرود.
خدا.
از همین نیمروز
من کلی با رمضان دوست شدم، کلی بهش عادت کردم. دل کندن از رمضون و خونوادش خیلی سخت بود مادری. آره میفهمه. چیو؟ حالته کاملا مشخصه. چی؟ کشتیات دیگه؟ آها غرق شدن؟ بد. اینقدر بد که فکر نکنم بشه نشست و در مورد خاطرات سفر به چتال و منطقه سیمره و آدماش بعد یک کوچولو صحبت کن. نه دیگه اینقدر میشه، چون بازگو کردنش احتمالاً که نه، حتما کشتی‌های غرق شده رو باز به حالت اولش در میاره. مردم خوب و مهمان نواز، ریشه دار، با محبت و خونگر. این با بزرگ جلیل چه پیرمرد باصفایی بود. من عاشق اون کلید شدم که گردنش انداخته بود، کلیده یه اتاق خاص با کلی خاطره خاص. پیرمرد چه با عشق از اجدادش تعریف میکرد. میگم کاش هنوز اونجا بودیم، کاش پدر بزرگ جلیل الان پیشمون بود، کاش داشت الان برامون از گذشته‌های قشنگش میگفت، کاش رمزون رو باز میدیدیم، کاش اون آدم های خوشقلب رو میتونستیم برای همیشه کنار خودمون داشته باشیم مادری. البته داریمشونا، اونا به نوعی توی گذشته ما هستن، توی تاریخی که بی ربط به ما نیست. پدر بزرگ جلیل یه زمانی که خیلی جوان بود توی همون روستا کار دامداری و کشاورزی میکرده، یکی از معروفترین و بزرگترین دامداران اون منطقه بوده. الانم که بچه‌هاش دارن کارش ادامه میدن. میگم اون سیاه چادراره کنار رودخونه یادته؟ همونه که داشتن توی جاده مردم شیر نظری میدادن دیگه. آفرین به تو، حواست جمعه ها.
اون سیاه چادرها مال پدر بزرگ آقا جلیل خودمونه. میگفت این شیر نظریه، هر سال از اول محرم میدیم دست مردم تا عصر روز عاشورا.
آقای قیاسوند ما در این کارش خیلی درسته. بدونستین که لکن، یعنی اکثر مردم اون روزا لکن دیگه. لک؟ آره دیگه، کردولورن، برای همین بهشون میگن لک. لکای عزیز و مهربون با کلی آداب و رسوم و سنت‌ها و فرهنگ غنی.
میگم کلاس درس امروزم خوب بودا، حسابی یاد گرفتیم.
خوب بود؟ مادری خوب بود نه، خوب خواهد بود. کلاس ما تازه میخواد شروع بشه. بفرمایید، من مقداری جزوه تهیه کردم در مورد لکای عزیز که شما باید اینا رو مطالعه کنید. خدمت شما.
مطالعه؟ بله مطالعه. نگران نباشین، این بار امتحانی در کار نیست، فقط بخونین که معلوماتتون کامل تر بشه.
خوشحالین؟
خیلی. البته به شرط این که تو هم دیگه کشتیات غرق نباشه. نباشه باشه؟
نباشه باشه.
در یک نیم روز اتفاق افتاد.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ. امروز در خصوص فرهنگ مردم می‌خوایم صحبت کنیم. قطعا شما در سفرهاتون به موزه مردم شناسی هم حضور پیدا کردید و در خصوص فرهنگ مردم کم و بیش با اطلاع هستید. اما با هموطنان عزیز گفتگو داشته باشیم در خصوص فرهنگ مردم و اینکه در جامعه چقدر میتونه نقش داشته باشه. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام، ممنونم، مرسی.
میتونم این سوالی داشته باشم از خدمتتون که فرهنگ مردم یعنی چی؟
فرهنگ مردم با توجه به شرایط جغرافیایی هر منطقه، هر شهر، هر کشور و حتی هر قاره یک فرهنگ خاصی برای خودش داره. حالا از لحاظ فرهنگ مقاطع پایین‌تر بخوام شروع کنیم، مثل فرهنگ رانندگی یا فرهنگ آداب معاشرت، فرهنگ صحبت کردن یا فرهنگ دید و بازدیدهاشون، مسافرت‌هاشون، میشه گفت که هر جایی برای خودش یک فرهنگ خاصی داره.
تا به الان به چه شهرهایی سفر کردی و از موزه فرهنگ مردمش بازدید داشتی؟
از موزه فرهنگ شهری من بازدید نداشتم، اما به شهرهایی مثل یزد، مثل اصفهان، که مثلا یزد خیلی مردم خونگرمی داره و آروم و مهربون هستن، شهر اصفهان که با اون لهجه خیلی شیرینشون بسیار آدم‌های خوش اخلاقی هستن، و شهر مشهد که فکر می‌کنم خیلی به خاطر گرفتاری‌های زندگی خیلی درگیر کار خودشون هستن و خیلی ارتباط برقرار نمی‌کنن.
این موزه های مردم شناسی بیانگر چی هستن که در شهرستان بیشتر دیده میشه؟
فکر میکنم بابت همین شناخت فرهنگ هر شهر یا هر کشوری.
بله، در سفرم به شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی از موزه فرهنگ مردمش که با خبر شدیم، لباس های محلیش رو دیدیم، نوع پوشش مردم، نوع صنایع دستیش با خبر شدیم، از نوع کار و فرش ها و از نوع مراسم های آیینی، به خصوص در ایام محرم، در ایام شادی و غمشون در موزه فرهنگ مردم میشه با اطلاع شد. اما بشنویم صحبت های هموطن دیگر رو.
سلام، روز بخیر.
متشکرم.
فرهنگ گفتنی طبق شرایط اون زمان فرهنگ ها عوض میشه. شاید پیشرفت تکنولوژی خیلی تاثیر داره رو فرهنگ ها. مثلا قدمت ایران خیلی بالایه و فرهنگش، ولی طبق شرایط زمان که پیشرفت کرده و تکنولوژی رفته بالا، فرهنگ های دیگه مثلا فرهنگ های غرب وارد کشورمون شده. فرهنگ تمام استان ها یکی نیستش. من از اونجایی که توی دوران عزاداری امام حسین توی شهر شمالی کشورمون محمودآباد بودم، خیلی چیز قشنگی دیدم، خیلی زیبا بود. یک روز که عاشورا تاسوعا یه سالی اونجا بودم، محمودآباد یه شهر کوچیکی روستاییه، روستای این شهر همگی جمع می‌شدن، درا رو باز می‌کردن، روز عاشورا غذا می‌پختن و به عزادارا می‌دادن و انقدر مهمان نواز بودن، هر تعداد مهمان که وارد وارد میشد استراحت میکردن، غذا میدادن.
ما چگونه میتونیم مردم شناسی کنیم؟
میتونیم به هر شهری که میریم قطعا موزه هاش برید، خیلی به نظر من تجربه خوبیه. خودم توی شهر تبریز